باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای کاش ببینیم همه ماه نهان را، ای کاش ببینیم همه ماه نهان را، همراه طلوع تو شروع رمضان را. با تلخی اشک قامت افطار نمودیم، از مأذن هر بار شنیدیم از آن را. چندیست که چشمان زمین بی تو ندیده است، از باد صبا آن نفس مشک فشان را. تلخند زبانها، بگذار از تو بگویند، تا نام تو تغییر دهد طعم دهان را. هرگاه که با تو به مناجات نشستیم، یک بار هم احساس نکردیم زمان را. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون در هر کجا که هستند. خیلی خوشحالیم که امروزم با سمت خدا مهمان لحظات و دقایق ناب شما هستیم. دیگه کم کم باید تبریک بگیم آغاز ماه مبارک رمضان رو. خدا رو شکر میکنیم که تا امروز بودیم و نفسی بود تا روزهای پایانی ماه شعبان رو درک بکنیم و به این ضیافت پر نور برسیم. انشالله توفیقاتتون روز افزون. حاجای عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم.
و علیکم السلام و رحمت الله. محضر عزیزانم، بینندگان مکرم محترم، ملت بسیار بسیار بزرگمون، عرض ادب و احترام و دعا دارم. از خدای متعال میخوام که عافیت کامل و فرج کامل مرحمت بفرماید به ملت ما، به بشریت و بیماران عزیز رو شفای عاجل مرحمت بفرماید
ان شاء الله.
من تبریک عرض میکنم محضر همه عزیزان از اینکه توفیق پیدا کرده ایم که انشاءالله ماه مبارک رمضان را درک بکنیم.
الحمدلله.
چه توفیق بزرگی است. اونهایی که در برزخن یک لحظه همچه توفیقاتی رو تشنن که یک لحظه درک بکنن، و در اون یک لحظه من اعتقادم این است که قیامت رو برپا میکنن پشت پرده رو که دیدن. حضرت آقای شریعتی بالاترین جشن، یعنی من تعجب میکنم که بعضیا میگن ما در جشن و سرور اینا نداریم. ضیافتی که خدا را اندازی بکنه چقدر باید جشن و سرور و شادی ما داشته باشیم. یک هفته مونده، دو هفته مونده به ماه مبارک رمضان، باید غوغایی از شادی، جشن، سرور درست بشه. ضیافت خداست
و تو مشرف شدی به این مهمانی. بله. بله. الحمدلله.
خدا همیشه ضیافت داره. بر ضیافت خانه فیض نوالش من نیست، در گشاد دست و صلا در داد خان انداخته. اما ضیافت ماه رمضان یه ضیافت اختصاصی است،
ویژه است.
بله. انت دعوتنی الیک، یه مدال افتخاری است چه خدای متعال به بشریت داده است، بشریت رو به حساب آورده است. من رو به حساب آورده که دعوت کرده. شما چرا دعوت میکنید؟ وقت همه رو هم دعوت کرده است. هر کس به خان و خانه خود نیکان رو دعوت کنند. جز خدا همه رو میپذیره. همه رو دعوت داره. وقت مهمان ناخواندن نیستیم ما. دویتم فیه الی ضیافت الله. وقت واردم که بشیم احترامات فوق‌العاده است. و جوئلتم فیه من اهل کرامت الله. یعنی تکریم در نهایت است. یعنی شما جشنهایی که ما میگیریم در طول سال، شما حساب کنید از جهت منشأ جشن و سرور چیزی به اینجا میرسه؟ چرا ما الان غافل شدیم از اینکه جشن باشه، سرور باشه، استقبال باشه برای ماه مبارک رمضان؟ اون وقت خدای متعال کاری کرده است که یک آیه یک قرآن بحبه. یه آیه بخونی
یه قرآن، قرآن
نوشته میشه. شما الان عزیزان کسی از دست رفته است، مثلا پدر مادر، یه قرآن براش بفرستید، چقدر در اوضاعش فرق داره، چه توفیقی است. وای به حال کسی که اصلا متوجه نشه که لحظات چه لحظاتی است. یه آقای اومد گفت که من روی یه روز از ماه رمضان خوردم، چه کار کنم؟ حضرت فرمود که این کار میکنی و مثل این روز رو روزه میگیری. وقتی که رفت حضرت فرمود و عین له مثل ذلک الیوم. درسته من گفتم مثل این روز رو روزه بگیر، ولی مثل این روز رو دیگه از کجا میتونه به دست بیاره؟
یعنی از دستش داد در واقع.
حضرت فرمود نگید رمضان آمد رمضان رفت، فینکم لا تدرون ما رمضان. تنها نگید رمضان، با احترام بگید، چون رمضان اسم خداست. یعنی به خاطر مسمایی که اسم خدا خدا شده است، یعنی در مسمای ماه رمضان چه غوغایی از عنایات نهفته است. حالا اینا جشن نداره، سرور نداره، ما فقط مواظب باید باشیم که اون حیثیت مهمان بودن رو لحظه لحظه در ماه رمضان داشته باشیم. هر لحظه این احساس در ما باشه که الان ما در ضیافت خاص خدا نشستیم. یعنی دم در خود خدا داره از ما پذیرایی میکنه. حالا که بحث به اینجا رسید، یه آقایی میخواست بره حج.
خب
اون وقت پسرش بچهش گفت که پدر جان کجا میری؟ گفت میرم خونه خدا رو ببینم. این طفل با اون روحی طفلی که کودکانه فکر کرد که خب خونه خدا رو ببینه، لابد خدا هم دم در وایستاده است که خونه خودشه، پس منم برم با بابا خدا رو ببینم. اون رد اصرار کرد که بابا منم میخوام برم حج. زمان خیلی سابق.
بله.
اما با پدر را افتادن، با هم اومدن، رسیدن یه جایی که هنوز فاصله بود تا مکه. این طفل مریض شد، از دنیا رفت.
عجیب.
پدر خیلی ناله میکرد. اومد در مکه هم که انجام میداد خیلی پریشان بود. در خواب بهش گفتن چرا اینجوری اوضاعت به هم ریخته است؟ گفت واقعا این طفل آرزویش این بود که بیاد خونه خدا رو ببینه. بهش گفتن نه، تو نیت کردی خونه ما رو ببینی، اون نیت کرد که ما رو ببینه.
دوباره صابخونه بود،
صابخونه رو میخواست ببینه. اون به محضر صابخونه رسید، تو هم به خونه ما رسیدی.
آخه چه خوب.
حالا این حیثیت باید همیشه با ما باشه که در ماه رمضان در ضیافت خدا هستیم. بی ادبی نکنیم، حرمت ماه رمضان رو نشکنیم، چون ماه رمضان شعور داره، با بعضی خصومت میکنه. آقا رسول الله فرمودن من میبینم بعضی رو میکیشن روز قیامت، میگم این چه کار کرده است؟ میگن که هازا من خصمه رمضان. این کسیست که ماه رمضان باش خصومت کرده است،
دشمنی،
حرمت ماه رمضان رو شکسته است، گناه کرده است، روزه شکرده است. آقا رسول الله که باید شفاعت بکنه برمیگردد میفرماید اینی بری اون من خصمه رمضان، من بیزارم از کسی که ماه رمضان با اون خصومت بکنه. یعنی وای به حال کسی که اونی که باید شفاعت بکنه خصومت بکنه. انشاءالله که خدا متعال به ملت ما توفیق بدهد بهترین استفاده رو از لحظه های ماه مبارک از این ضیافت داشته باشید.
انشاءالله.
حرمت ضیافت و حرمت ضیف بر مضیف واجب است و این زمینه استجابت دعاست. مخصوصا شرقت از خدای متعال میخوام که بالاترین، بهترین، فاخرترین، نفیسترین مقدرات رو به عزیزانم در هر کجا هستند بنویسد، مخصوصا برای ملت ما، کشور ما، و بالاترین نعمتی که نعمت رهبریت است.
خدا انشاءالله حفظتون بکنه. خیلی خوب، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. تبریک ویژه به همه آقا پسرها و دختر خانمهایی که امسال اولین سالی است که مشرف میشن به این ضیافت. انشاءالله اونها ما رو مخصوص لحظه افطار و وقت سحر دعا بکنن. ما بحثمون با حاج عاملی بحث عدیه بود، دعاهایی که از حضرات معصومین به ما رسیده، از خدا چی بخوایم و چه جوری بخوایم و با چه ادبیاتی، و الحمدلله غنای کافی رو هم داریم هممون با این منابع نابی که در اختیارمون هست. بحث امروز رو دعوت میکنم تا پایان همراه باشید و بشنوید، ما خدمتتون هستیم.
بحث ما در این بود که حضرات معصومین دعاهایی که دارن چه حاجتی باید خواسته بشه، تعیین تشخیص درست مطلب مطلوب که از خدا بخوایم هنر است، یعنی به چه چیزهای اولویت دادن.
بله.
و همچنین با چه ادبیاتی. بعضی ادبیات ها جوری است که سنگ و آب میکنه، بعضی ادبیات ها جوری است که در و وا میکنه، و خدای متعال عاشق این نوع ادبیات است، اونی که از روایات استفاده میشه. من تعبیرات خاصی را از حضرات معصومی خوندم، با یه زبانی با خدا صحبت میکنن که 100% با اون زبان اگه کسی با خدا صحبت بکند وقایعی از عنایت درست میکند. رسیدیم به این نکته که سه امام بزرگوار، امیر المومنین، امام حسین، امام سجاد،
بله،
هر سه بزرگوار به خدا عرض میکنند خدایا اگه ما رو ببری جهنم، در جهنم اعلان میکنیم که اعلنت اهلها انی احبک، من اونجا اعلام میکنم که من عاشق خدا هستم. این تعبیر بسیار عجیب است، چون نشون میده که هر چقدر که سختی بیشتر بشه دیگه از جهنم که بالاتر نیست.
بله.
اما جاذبه عشق تا کجاست؟ جمال محبوب نفوذش تا کجاست؟ میگه هیچ اینا تأثیر نداره که ما در تو رو ول کنیم و ما جای دیگه بریم،
چون تو خواستی من اینجا باشم و حالا هم که هستم باز دوستت دارم.
یعنی هر چه تصمیم بگیری ولو اوج سختی باشه
من میپذیرم،
ما مقیمه در تو هستیم. لبیک اللهم لبیک معنیش همین است، یعنی میگن که لبیک اللهم لبیک، یعنی اولب بلک البابین، این تصنیه هم میگن که نشان تکرار هست، فرج البصر کررتین، یعنی بارها نگاه کن به عالم ببین عیب و ایرادی میبینی، در قرآن است. یعنی خدایا مدام مقیم ملازم درت هستم، لبیک معنیش این است، یعنی خدایا من اینجا هستم، یعنی هر چقدر سختی هم باشه اینطور نیست که من در خوشی ملازمت باشم، یه خورده سختی درست شد که من باشم قهر بکنم و من الناس و من الناس من عبدالله علی حرفین باشم، یعنی اون کنار کناری ها خدا رو من بخوام. یه روایتی آوردیم که در نماز مستحب است که رکوع چه میره سرش رو جلو بیاره نیت بکند آمن تو بکه ولو ضربت عنقی، خدایا من ایمان دارم،
حتی اگر من
باور دارم به اینکه تو ذات مدیر و مدبر و مالک این عالم هستی و من مال تو هم و به ید که لا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، دست توست، زیادت من، نقص من، زیادت من، نقصان من،
نفعم، ضررم،
بله، اون وقت آمن تو بکن ولو ضربت عنقی، ولو گردن من هم بزنی. ما به هیچ کس حق نداریم گردنمونو جلو بیاریم بگیم که بیای گردن منو بزن، این فقط برای خداست. حانی ابن عروه رو که میخواستن اعدام بکنن آوردن کناسه کوفه، گفتن که گردنتو جلو بیار، اون وقت ما میخوام گردنتو بزنیم. ایشون یه جمله جالبی گفته است، خیلی جالب، گفت من هیچ وقت دشمن خودم رو برای کشتن خودم یاری نمی کنم. 40 سال است که دشمن به ما همینه اگه 40 سال این ملت رو محاصره گذاشتن و حرفشون کنهش همین است که گردنت جلو بیار تا گردنت بزنیم، و 40 سال است که ملت ما حرفش این است که ما جز در برابر خدا رکوع نمی کنیم. برمیگردم به بس که معصومین ما حساس بودن با چه ادبیاتی با خدا صحبت بکنه. امیرالمومنین دیدن که یه دعایی درست کرده کمیل، نگاه کرد گذاشت کرد، با این ادبیات صحبت نکن، من یه دعایی انشاء میکنم با با این ادبیات با خدا صحبت کن. آقا رسول الله وارد مسجد شدن، دیدن یک کسی دعایی با صدای بلند میخونه.
بله.
این دعا فصاحتش و ادبیاتش و عرض ارادت کردنش به ساحت ازدروب اونقدر بالا بود، حضرت فرمود اینو کی خوندی دعا رو؟ آوردن گفتن که این آقا این دعا رو خوند. حضرت اونقدر تجلیلش کردن، اونقدر خوششون اومد از این دعا،
خوشحال شده
که ترکیبش چقدر بالاست. من هفته گذشته خوندم که حواریون به خدا گفتن یه چیزی بده بخوریم، ادبیات فورا عوض کرد حضرت عیسی، گفت اجعل لنا عیدا لاولنا و آخرنا. حضرت این دعا رو اون صحابی خونده بود.
بله.
از پیغمبر ما نبود. این طور نیست که هر چه که از پیغمبر نرسیده بدعته. پیغمبر ما اونو از اون صحابه شنید،
گفت چقدر خوب.
خب چقدر خوب. اینی که میگن هر چه در زمان پیغمبر نبوده پس بدعته، ببین ایرادش این است. یه وقت روایتش میخونم، آقا رسول با اصحاب نشسته بودن، دیدن که اون دور دورها رو نگاه کردن، دیدن یه مردی لباسش در آورده، اون وقت روی شنهای داغ این ور میچرخه اون ور میچرخه، حضرت فرمود این آقا رو بگید بیاد اینجا من ببینم چه کار میکنه اونجا. آوردن، حضرت گفت که اونجا چه کار میکردی؟ گفت یا رسول الله هر وقت دلم قساوت میگیره و دلم جواب نمیده برای اینکه من با خدا نجوا کنم، حال داشته باشم، میام روی این شنهای داغ لخ میشم، به نفس خودم میگم زق
بچش،
اون وقت حال پیدا میکنم. پیغمبر این کارو نکرده، اما این مصداق یه قاعده کلیست که شما قساوت دلتون رو معالجه کنید. حضرت اونقدر تحسینش کرد و اصحاب گفت که از ایشون التماس دعا بکنید، به ایشون بگید که شما رو دعا بکنه. ما اینه که میخوام حاجت بخواییم، یه وقت ادبیات چه ادبیاتی باشه، یه وقت مطلب چه مطلبی باشه. مطلب رو حضرات معصومین بارها به ما یاد دادن. این دعا همش نشون میده که از خدا چه چیزی بخواییم، که مصلحت دنیای ماست، مصلحت ابدیت ماست و زمینه سفره‌های فاخر برای ماست. در این باب حضرات معصومین تعبیرات خیلی خوبی دارن. ما در هر دو مرحله خطاگاهی میریم، گاهی ادبیات ما خوب نیست.
بله.
گاهی اون حاجتی که میخواییم، حضرت آیت الله میانجی میفرمود که یکی از عرفا به من میگفت، من که مشهد میرم میبینم که هر کس میاد میگد که خدایا وصله من زیاد کن، کسی نمیگد که این وصله های من بریز. هر گرانی و کسل خود از تن است، جان ز خفت جمله در پریدن است. در روایت است که اللهم اقطع عن الدنیا حاجتی، خدایا حاجت من از دنیا قطع کن. حاجت انسان هیچ وقت از دنیا قطع نمیشه. چه دعایی است که در روایت اومده است که اللهم اقطع عن الدنیا حاجتی؟ من این از حضرت آیت الله میانجی پرسیدم، گفتم حضرت آقا این اللهم اقطع عن الدنیا حاجتی، اینو من نمیفهمم که مراد حضرت چیه. یه جمله عجیبی گفت، معنیش این بود که خدایا به من یه معرفتی بده حاجتهای مادی رو حاجت ندونم،
اینا حاجت نباشه.
مرغان خانگی را بیدانگیست ماتم، بده بخورم هنر نیست، خدایا قدرتی بده بخورانم، قدرتی بده یک خار نباشم،
قدرتی بده بپوشانم،
قدرتی بده درد دیگران را درد خودم بدونم.
اینا بشه حاجت.
اینا میشه حاجت، اینا میشه بلوغ،
اینا میشه اولویت.
بله. اون وقت در تشخیص این که ما از چه بخوایم از خدا، باید مراجعه بکنیم به حضرات معصومین. میدونید که نورانیتی که مطالب اونها دارن واقعا تشخیص این حاجت ها، اصلا خود حاجت، خود آرزو نشان پایه معرفت شماست. اگه میخواید ببینید یک کسی چه شخصیتی داره، ببین آرزویش چیه، ببین حاجتش چیه.
خطکش اندازه‌گیری آدم هاست بر اساس همتشون، آرزوشون.
دقیقا.
بله.
اینها که در اوج معرفتن، اینها میفهمن که از خدا چه بخواد. من چند تا مثال بزنم بعد به بحث اصلی وارد بشیم. رسول خدا در معراج یه فرصت استثنایی پیدا کرد. خدای متعال فرمود یک حاجت مغزی پیش من داری؟ هر چه بخوای بهت میده. آقا رسول الله هر چه بخواد خدا میده. پس این چیه؟ به آقا رسول الله گفتن شما گاهی دعا میکنید مستجاب میشه، گاهی دعا میکنید مستجاب نمیشه. حضرت فرمود من اگه دعا کنم مستجاب میشه. این چیه؟ این دیگه یه چیز ویژه است. یعنی حاجتت هر چه باشه بلغ ما بلغ، من این حاجت رو بهت میدم. یه فرصت استثنایی، اونم در معراج. انسان کامل باید یه چیزی بخواد که اگه اونه گرفت همه چیز گرفت.
بله.
یه جمله گفت، گفت خدایا اضفنی الی عبودیتک. یاد بگیریم این، همیشه بخونیم
اضفنی الی عبودیتک.
اضافه یعنی نسبت. نشانی دادند اهل خرابات که التوحید و اسقاط الاضافات. یعنی نسبتی، نگو خانه من، نگو ملک من، نگو ماشین من، قیچی رو بردار، همه اینها رو ببر. اگه بریدی رسیدی به توحید. نگو انما اوتیتو علی علم،
همه چی از خودشه،
هیچ نسبت به خودت نده. وقت وقتی نسبت ها رو بریدی، اون وقت میتونی بگی که حقیقت شما غیر از این ظواهر و مظاهر است.
الهی حبلی کمال الانقطاع.
بله. این نسبت هاست که برای ما حریم درست میکنه، دعوا شروع میشه. چرا به حریم من اومدی؟ یه روزی انشالله اینو پس میکنه.
انشالله.
اون وقت آقا رسول الله گفت اضفنی، اضافه یعنی نسبت، یعنی منو به عبودیت خودت نسبت بده، یعنی بگو بنده من.
ای جا.
در کره خاکی در بحث عبودیت هیچ کس به پای آقا رسول الله
نمیرسه.
یه وقت تکیه داد، فوراً اومد جلو گفت اللهم اینی عبدک و رسولک. کلاس خیلی بالاست. چه قوایی بوده در اون عبودیت؟ عبد یعنی دیگه اراده از خودش نیست، نگاهش نگاه خداست، حرفش حرف خداست. در حنین اونقدر نجوا کرد با امیرالمومنین، گفتن چرا نجوا میکنی؟ با حرف در گوشی میزنی با امیرالمومنین، با علی؟ گفت من نجوا نکردم، خدا نجوا کرد. ببین حاجت به ما یاد دادن. اگه عبودیت بیاد، پولم میاد، آبرو هم میاد، سعادت هم میاد، خانواده آرمانی هم میاد. الان یک داشتن خانواده آرمانی یک هنر هست از ذات شریعتی.
بله.
اونقدر این بحث جاش خالی است. شاخصه های خانواده آرمانی، پدر مادر
چه ویژگی های خانواده دارن؟ بله
بله. و وقت دومی نش از حضرت زهرا عرض بکنم، وقتی که خدای متعال گفت که زهرا از من یه چیزی بخواد، حضرت زهرا گفت من چیزی نمیخوام. جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله خداوند میگه که این هاذه عزیمه علیست فرغزه، این عزیمت هست، یعنی واجب است زهرا از من یه چیزی بخواد. غیر از حضرت زهرا به هیچ کس خداوند نفرموده است که باید از من یه حاجت بخواید. سرش چیه؟ ابتهاج خدا نمیدونم. سرش چیه؟ این اسرار رو باید فرزندش حضرت صاحب الاسرار زمان باید بیاد این اسرارش رو باز بکنه.
خدای محبوبه داشتون هم از زهرا
اجمالا میدونیم که رتبه خیلی خیلی بالاست، خیلی بالاست. حضرت زهرا عرض کرد ان نظر و الوجه الله. اینم باز یه تفصیلی داره، یه شرحی داره که انشالله ما قبلا هم
شرح. یعنی میخوام ببینمت.
دیدن خدا، دیدن خدا یعنی دیدن آیا مظاهر خداست، مظاهر خدا، آیه خداست، خدا رو نشون میده. الان هر کجا نگاه کنی آیه است. یعنی خدایا کمن و کیفن غیر از این آیات، از تو آیات میخواهم. همچنان که پیغمبر ما وقتی رفت معراج، آیاتی کمن و کیفن غیر از این آیات دید. وقت وقتی زد اومد پایین دیگه قوقا شد.
عجیب.
تا اون ته هستی، پایین هستی، خودت میبینی. وقتی اومدی بالا، ملزم فرمود صلات معراج من است، نماز معراج من است. سومیش من از امام حسین عرض میکنم که حاجت، نمونه هایی از اینا رو عرض میکنم که انشاءالله از اینا داشته باشن بعد پس وارد میشیم. سومیش این است که امام حسین وقتی که دعای عرفه یه تعبیری داره عرض میکند خدایا از توی حاجتی میخوام، اون حاجت ها که به من بدی هرچی از من میگیری بگیر، ضرر نمیکنه، و اگر اون حاجت به من ندی هرچی به من بدی نفی به من نداره. اسألو کرد فکا کرد رقبتی
من النار.
انشاءالله شب قدر که عزیزان قرآن بالا سرشون میگیرن اونجا اولین جمله که میخونه اللهم من اسألو که به این قرآن به آنچه که آیاتی که در توش هست بزرگانی که در اومد است همه را که میگی اون لحظه استجابت دعا که میرسه میگی اسألو که فکر که رقبتی
من النار،
یعنی ابدیت، یعنی هستیم که هستیم. اگر کسی با سبقه ابدیت وارد جامعه بشه شغلش هم درست میشه، دستش هم درست میشه، زبانش هم درست میشه،
همه چی تنظیم میشه
و موج میزند عطوفت، موج میزند خیرخواهی،
چون دیگه سلوکش متفاوت میشه. بله. بر مبنای ابدیت و آخرته.
بله.
چقدر راه نرفته داریم ها جای عاملی.
یه جمله بگم من خدمت شما، نمیدونم باور میکنید شما یا بینندگان یا نه، امیرالمومنین یعنی کسی برای ابدیت کار کنه اینجوریست، ریسمون دستش میگرفت میومد بازار، هر کس یه جنسی خریده بود نمیتونست حمل بکنه، خودش با ریسمون اونو میبس، خودش بار و بر میداشت میبردونه،
کمکش میکرد.
یعنی خلیفه مسلمین میشد حمال آدم از پا افتاده، از کار افتاده، حمال. این تاریخ این روایتش کجای تاریخ دیده شده است؟ شخصیت های آسمانی جوری هست، کسی که برای آخرت کار بکنه. در حجیره جلو آفتاب رو میستاد، حجیره یعنی داغ‌ترین نقطه روز. میگفت یا امیرالمومنین چرا اینجا وایسادی؟ گفت ممکنه الان کسی با من کار داشته باشه، به من دسترسی نداشته باشه، یک گرفتاری سراغ من بیاد، اینجا نشستم تا اون گرفتار بیاد من گره کارشو حل بکنم، باز بکنم.
زمان باید به خواب ببینه،
وقتی سبقه ابدیت باشه. یه جمله عرض بکنم از امام صادق، فرمود هر وقت یک کسی صاحب حاجتی میاد سراغ من خیلی عجله دارم کارش حل بکنم، چون این نعمت خداست اومده از سراغ من، میترسم که از دستم بره. کسی برای ابدیت کار بکنه اینجوریست؟ کسی که اعتقادی به ابدیت نداره، غربال خدا که تکون بخوره، مردم به یه جنسی احتیاج دارن، بارها دیدید.
بله.
در این 40 سال گرفتاری هایی که درست شد در کشور ما، یک عده از پشت خنجر زدن به ملت ما، برای انترپندر دنیا، برای شندرگاز دنیا، برای لذات مقطعی دنیا. چرا با چه عوض کردن؟ از زرگری به کوزه فروشی رسیده ای، خاکت بذار، ترقی معکوس کرده ای. یه چهارمی هم عرض کنم حاجت خواستن رو. امام حسین از هر جهت در مدینه افتاد محاصره، گفتن باید بیعت کنه. حضرت در برابر یک انتخاب حساس قرار گرفتن، حساس حساس. اگه بیعت میکردن، اگه امام حسین میبردن پیش ابن زیاد ناپاک ناپاک
و بیعت میکردن،
بیعت میکرد، اونقدر امام حسین ذلیل میکرد. همچنان که امام حسن مجتبی بیعت کرد، معاویه اومد بالا نشست، یه پله پایین‌تر امام حسن رو نشوند، گفت خطبه خون، خواست ذلیلش بکنه. امام حسن مجتبی یه خطبه خوند، معاویه میگد انگار آسمان رو کوبیدن به سر من. امام حسین این ناپاک ذلیل میکرد، ما شیعه ها تا آخر مرده بودیم، اونقدر ذمه ما حق داره امام حسین، سر ما سرفراز است،
بتون سرمون رو بالا بگیر،
در تاریخ ما بلند قامت. اینه که عزتی که برای امام حسین برای ما درست کرده است در تاریخ نظیر نداره،
با اون هیهاتم نزل نگفتن خودش. خب
اون وقت باید یه انتخاب بکنه، اومد بیتوته کرد در کنار حرم حضرت ختمی مرتبت
تو مدینه،
تو مدینه هم خود حاجت بخواد، گفت خدایا یه سرنوشتی میخوام که از اون سرنوشت اینه تقدیم میکنم به خانواده شهدا، تقدیم میکنم به نزمندگان عزیز، تقدیم میکنم به کسانی که یه عمری با خلعته شهادت زندگی کردن اما بهش نرسید. گفت خدایا یه سرنوشتی ازت میخوام که بالاتر از اون سرنوشت در نگاه تو و در نگاه جدم رسول الله سرنوشت نباشه. خدای متعال شهادت انتخاب کرد. این جمله را عزیزان از من یادگاری داشته باشن: احینی یا ربی سعیدن و توفنی شهیدن. شاید عالی گفت است، باید معصوم گفت است این رو.
احینی سعیدا،
احینی یا ربی سعیدن و توفنی
شهیدا.
شهیدن یعنی خدایا منو زندگیم تمام
سعادتمندانه باشه،
آخرتم وقتی میخواد ختم بشه اون وقت با شهادت ختم بشه. اینو بخون، نیت شهادت بکن، یا شهید میشی که ان در ربهم یرزقون، شهیدم نمیشی چون نیت شهادت داری. لکل امرئ ما نوا. خدای متعال هر کس هر نیتی کرده با همون نیت به اون معامله میکنه. به تعبیر ما آذری ها، نیتون ها را منزلون او را، نیتون ها را، حالا یعنی کجا نیت تر کجا باشه، منزلون او را، منزلت هم همون جاست.
چه خوب.
این ها الان نمونه های از مطالبات حضرات معصومین است که اگر کسی با آرزوی شهادت زندگی بکنه، حضرت آقا خودش رو وقف میکنه برای عزت حشمت جامعه. ما الان در کنار سفره کسانی نشستیم در این کشور که با امید شهادت زندگی کردن، عزت کشور حفظ کردن در یک جنگی که یک جنگ جهانی در مقیاس کوچک بود. بیش از 20 کشور ما اسیر داشتیم در ایران در جنگ هشت ساله. وقتی آرزوی شهادت باشه مثل یک سنگی است در استخری آرام، موجهایی درست میکند. اینها همه موجهایی است که جامعه رو به صورت به طرف عقلانیت، به طرف آرمانی بودن و به طرف عطوفت و حل مشکلات پیش میبره.
خیلی خوب. من تلقی مینه حاجای عاملی، تمام پزشکان، پرستاران، بهورزان، تمام کادر درمان از مراکز بهداشت گرفته تا عالی ترین پزشکا و اطبای ما تو بیمارستان‌های فوق تخصصی، همه‌شون تو این روزها واقعاً با همین نیت دارن به جامعه خدمت می‌کنن و ثمرش رو و خروجیش رو هم داریم می‌بینیم. همینطور نیروهای جهادیمون، بچه‌هایی که سال‌ها منتظر یک چنین عرصه‌ای بودن و حالا امروز الحمدلله دارن در راستای خدمت به جامعه جولان میدن و خدا رو از این بابت هممون شکر می‌کنیم.
چقدر به جا فرمودید.
اجازه می‌فرمایید مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. خیلی خوب. آیات 6 تا 13 سوره مبارکه قصص رو امروز دوست دارم تلاوت خواهند کرد. صفحه 386 قرآن کریم. انشاءالله لحظات زندگیمون منور و مزین به نور قرآن کریم باشه. باز می‌گردیم با احترام همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ونمكن لهم في الأرض نري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب ما را ز جام باده گلگون خراب کن اللهم لم تکن غفرت لنا فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی من انشاءالله با دل پاک با باطنی طاهر هممون وارد این ضیافت الله بشیم بر همتون انشاءالله مبارک و مهنا باشه اشاره قرآن را جای عاملی بفرمایند و انشاءالله راجع به شخصیت جناب زید ابن حارثه بشنویم
لحظه های آخر ماه شعبان بسیار بسیار روحانی است دلها بسیار مستعد است برای ورود به ماه مبارک رمضان و اینه که دامن تکون بدیم وارد بشیم با حرم از اون بسیار خطیره وارد ضیافت میخوایم بشیم
بله
ضیافت آسمانی معدومت الله هر کسی با یه مقدماتی وارد ماه رمضان بشه این لحظات آخر رو از دست ندید در این لحظات آخر اگه میخواید شفیعی با خودتون داشته باشید برید به محضر خدا من یه شفیع خوبی رو سراغ دارم با اون شفیع برید پیش خدا با اون شفیع وارد ماه رمضان بشید امام سجاد فرمودند و حبی لک شفیع الک خدایا محبت من به تو شفیع من است به تو حب یعنی نار حب الله نار یعنی خدایا سوختم اومدم دم درت اگه میخواید یه متنی داشته باشید با اون بسوزید تمام گناهان انشالله ریخته بشه وارد ماه رمضان بشید در این لحظه های باقی مونده مناجات شعبانیه رو با یک حضور قلب خاص بخونید و با مناجات شعبانیه که مال شهید این ماه هست انشالله خدا به حرمت انفاس مبارک حضرت امیرالمومنین ما رو پاکیزه بپذیرد
انشالله که گفت شستشوی کنه آنگه به خرابات خرام شستشو رو انشالله در این نهر جاری مناجات شعبانیه انشالله هممون برای خودمون فراهم بکنیم و نکته و تذکر به جایی بود خیلی خوب اشاره قرآن رو بفهمید تا جای آمدیم
آیه انا رادوه الیکی و جائلوه من المرسلین این آیه رو من انتخاب کردم آیه اونقدر در زندگی ما مهم است میدونید که بچه ها رو پسرها رو میکشت دخترها میموندن جامعه رو فساد میگرفت هیچ کس مأمون نبود از غضب فرعون هیچ کس نمیتونست فرزند ذکور داشته باشه حالا موسی به دنیا اومده است موسی هم باید کشته بشه دیدن اومدن گذاشتن داخل یه قوطی این انداختن به رود خروشان نیل
بله.
یه طفل باشه عاجز داخل یه جعبه اونم رود نیل یه ذره کی احتمال میده که این احتمال نجات داشته باشه خدا این قصه ها رو برای اینکه مثلا ما رو سرگرم بکنه، برای اینا سرگرمی نیست، اینها بیان قواعد حاکم بر این عالم است. یعنی من با این قواعد عالم رو مدیریت میکنم،
با این سنت ها،
با این سنت ها. چقدر اینها آرام بخش است. اون وقت این نشون میده که شما به اسباب ظاهری حساب استقلال باز نکن. اگه سبب مخالف قوی شد مایوس نباش، اگر سبب موافق قوی شد مغرور نباش، و اعتقادش این باشه که در هر شرایط بسیار سخت سخت بگو که من بن‌بست ندارم. کل لما لا ترجو ارجا من کلمه ترجو، چیزی که به اون اصلا امید نداری به اون خیلی امید داشته باش، تو باید هست اون که امید داری. اون وقت جاسوسان هم که خبر میدادن که همچه بچه دنیا اومده است، امکان نگه داشتنش هم نبود، انداختن اونجا دیگه، کی امید باید داشته باشه؟ اما مادرش مؤمنه بود، وقتی اینا انداخت دستور رسید که بنداز به آب، انداخت به آب، فاصبح فؤاد ام موسی فارغا، مادر موسی قلبش خالی شد. اینا رو نوعا مالا میکنن که مثلا مادر دیگه
بله
خوده چی میشه، ولی استاد من میگفت سرش راحت روزش خوابید، فارغ فارغ. حضرت محمد فرانسه که میمدن در هواپیما سرشون رو گذاشتن راحت خوابیدن، بدون اینکه چقدر احتمال خطر بود. یعنی توحید اینجوریست، الحمدلله الذی ارقدنی فی مهد امنه و امانه، در دعای صباح میخونید از امیرالمومنین، حمد خدایی رو که منو در گهواره امن امان خودش خوابونده است. این قصه بسیار بسیار مهم است، برای انسان اون روحیه رو میداد که حضرت امام فرمود والله به عمرم نترسیدم. درس دوم که بسیار مهم است، این طفل اومد داخل کاخ فرعون گرفتن، حالا میخوان که این بچه رو چیکار بکنن، گفتن نگه داریم، هر کس که خانومی رو آوردن شیر بده، خدا فرمود و حرمنا علیه المراضع، تمام زنهای شیرده شیرشون رو حرام کردیم به موسی، نگرفت، استان اون رو قبول نکرد.
بله،
این یک درس تربیتی بسیار مهمی است که با چند لحظه نمیشه ادا کرد. چرا؟ چون که شیر اون زنها، هم زنها همه افسرده بودن، همه اونها داغ دیده بودن، فرزندشون از دست داده
بودن.
اگر یک زن افسرده شیر بده به این طفل، دیگه اون مأموریت خطیری که خدا قرار است به موسی بده، بگه اذهب الی فرعون انه طغى، این دیگه امکان نداره.
ها اون شجاعت و اون جسارت و بله،
میدونید خدا چرا در قرآن از همه پیغمبرها بیشتر از موسی صحبت کرده؟ از عصایش، از خواهرش، از مادرش، از ولادتش، از قتلش، از یمن، از مدینش، از ازدواجش، از پیغمبر شدنش تا فرعون، چقدر از موسی صحبت میکنه. علتش این است که به اون بقیه پیغمبرا میگه ارسلناه الی قومه، اما به موسی که میرسه میگه گفتیم اذهب الی فرعون انه طغى. یعنی این قد خدا برای حاکمیت صالح حساس است.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. ما باید خداحافظی کنیم، ولی حسن ختام فرمایشات تا جای خیلی کوتاه از زید ابن حارثه هم بشنویم و انشالله دعا بکنن ها جای عاملی.
زید ابن حارثه فرزند خانه پیغمبر ما بود.
بله.
خیلی حرمت داشت پیش پیغمبر ما. و پیغمبر ما از فامیل های خودش زینب رو به تزویج ایشون در آورد. بعد ایشون که زینب رو طلاق داد، فرزند خوانده پیغمبر بود. پیغمبر ما با زینب ازدواج کرد. عرب این اجازه نمیداد. خیلی بد بود. مدنیت اون زمان، فرهنگ اون زمان اصلا اجازه نمیداد کسی با همسر پسر خوانده خودش ازدواج میکنه. پیغمبر ما برای اینکه سنت رو بشکنه این ازدواج کرد. این ازدواج که کرد جزیره العرب لرزید. این چه کاری بود پیغمبر کرد؟ اما این خرافه رو برچید. این نشون میدهد که دین ما متأثر از شرایط اجتماعی نیست. اون کسی که میگه دین در بستر تاریخ حرکت کرده، پس وامدار تاریخه، پس خالصاً عرضه نشده، بیاد این جواب بده. فرصت نشد. اونقدر برای شما مثال میآوردم که حضرات معصومین با فرهنگ غالب غلط جامعه مخالفت کردند. چرا؟ تا دین با خلوص کامل عرضه بشه. اینجا هم پیغمبر ما این کار رو کرد با که جامعه اجازه نمیداد. این نکته بسیار خطیری است. در زندگی جناب زید بله. یه نکته هم بگم با آب طلا نوشته بشه.
بفرمایید.
اونم این است که ازدواج های پیغمبر برای درست کردن حرم سرا نبود، برای این کارا بود. یکیش ببینید، یک علتش همین است که ازدواج کرد که این سنت خلاف رو
چیده شه
برداره. و این نکته من باید با آب طلا نوشته بشه. آقا رسول الله به دستور خدا هر کجا مینشست میگفت علی 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 علی. عایشه میگه که بیشتر از ما با علی میشست، هر کجا میشست از وصف علی میگفت، از مدح علی میگفت، از فضیلت علی میگفت، چون خدا دستور داده بود. و حتی که اهل سنت مینویسن با اینکه دشمن منعش کرد و دوستان از ترسشون نگفتن فضیلتو، ولی فضیلت قد مل الخافقه همه جا رو پر کرد، شرق و غرب رو پر کرد. من از شما سوال میکنم، اگه پیغمبر ما بین اصحاب بشینه بگه علی 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 چی میشه؟ اصحاب اعتراض میکنه.
چرا انقدر توجه میکنه؟
فقط علی علی. یه رشکی پیدا میشه. برای مدیریت این رشک آقا رسول الله با دخترهای بعضی از اصحاب ازدواج کردن. اینم یه ریشه ازدواج پیغمبر ماست که بحثش مفصله.
آقا خیلی ازتون ممنون و متشکرم. ما رو دعا بکنید توی روزا و شبها، ما هم دعاگوی شما هستیم. حالا هم جای عاملی دعا میکنن و انشاءالله همه مردم عزیز و نازنینمون آمین میگن.
خدایا حرمت ماه مبارک رمضان به قرآن است، چون قرآن نازل شده این ماه حرمت پیدا کرده است، نه به خاطر روزه. خدا فرمود فمن شهده فلیصمه، هر کس ماه مبارک درک کرد روزه بگیره، نه که فضیلتش به خاطر روزه است. خدایا حالا که فضیلت ماه مبارک رمضان به نزول قرآن است، قرآن رو با تمام حقایقش در قلب ما جای بده.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجهتون. انشالله بهترین اتفاقا در این بهار قرآن که پیش روی ماست برای همه مردم عزیز و نازنینمون بیفته. ماه شعبان منه از دست قدح کین خورشید، از نظر تا به هلال رمضان خواهد شد. انشالله قدر ثانیه ها و لحظات پایانی ماه شعبان رو بدونیم، همدیگر از دعای خیر محروم و بی بهره نکنیم. تا سلام دوباره و دیداری دوباره. و حالا نقل یه خاطره قدیمی و یه حکایت برای همه اونهایی که لحظه شماری میکنن برای رسیدن به شبهای قدر. فرازهای دلنگیز و آتشین دعای جوشن کبیر بشنوید و ما رو هم دعا بکنید. متشکرم ازتون. سلامت.
يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا لا إله إلا أنت يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشئ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده أم الكتاب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاث الغاث خلصنا من النار.